قال الله تبارك وتعالى في كتابه وما الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ورتل القرآن ترتيلا. برای سلامتی و خوشنودی قلب منور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات دیگری عنایت کنید. امروز چهارمین روز این انجمن با برکت است و موضوع بحث من مسئله مدیریت در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. در بحث امروز ان شاء الله به یک بخش بسیار مهم اشاره خواهیم کرد و آن این است که در هر زمانی برای اینکه نتایج مطلوبی از زندگی انسان به دست بیاد احتیاج به لوازمی دارد که یک بخش از آن لوازم میتوان گفت غیر قابل در بحث های مدیریتی بزرگ هیچ جای شک و تردید نیست، حتی در مدیریت های کوچک هم به کار بردن بعضی از لوازم شرط اساسی برای موفقیت به حساب میاد. یکی از اون لوازم ضروری مسئله برنامه‌ریزی است. در جامعه امروز که اصطلاحاً آن را عصر تکنولوژی هم مینامند، ما بدون داشتن برنامه به هیچ عنوان نمیتونیم حرکتی رو انجام بدیم. رمز موفقیت در جهان امروز برنامه ریزی کردن برای کارهایی است که در زندگی پیش میاد و گاهی اونقدر گسترده میشه در زندگی انسان که اگر یک فرد توجه به این نکته مهم یعنی برنامه ریزی نکنه، نه تنها خودش دچار مشکل میشه، گاهی میتواند عده زیادی رو درگیر با مشکلات بکنه که نتونن از عهده آن بر بیان. البته وقتی یک شخصی مسئولیتی را هم به عهده دارد و در قبال دیگران هم باید برنامه ای رو تدارک ببینه، مطمئنن حساسیت مطلب به همان میزان بیشتر میشه. در بحث های خودشون میگویند نظام های مدیریت علمی یکی از نکات مهمشان این است که ارکانی داشته باشند و یکی از ارکان مهم مدیریت جدید برنامه ریزی است، یکی تصمیم گیری است، یکی سازماندهی است، یکی هماهنگی، یکی ارتباطات، یکی انگیزش، یکی رهبری و هدایت، یکی کنترل و نظارت و بالاخره اهداف سازمانی و اخلاقی کارگزاران. این از نظر علمی که در تمام زمینه هایی که گفتم باید ما بتونیم برای خودمون آگاهی کامل ایجاد کنیم. زندگی هم درگیره. حتی یک خانم تو محیط خانوادهش تمام این مسائلی که گفتیم جز لوازم موفقیتشه. اگر بخواد بدون داشتن این مسائل زندگی کند، یک زندگی پر از آشوب، در هم ریختگی، بی‌نظمی و مشکلدار پیدا میکنه. حالا یکی از بحث‌ها که خیلی اهمیت بهش دادن در قضیه برنامه ریزی، میگن در رأس همه اینها شما کلام بسیار جالب مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارید که در هنگام شهادت بعضی میگن این کلام رو حضرت داشتن و بعضی معتقدن که نه، نیازی به زمان شهادت نبوده، این کلام از حضرت است. که می فرماین حسن جانم، حسینم، اوسی کما، بعد دنبال این کلمه اوسی کما سفارش های بسیار جالب و مهمی رو به فرزندانشون می کنن تا می رسن به این کلمه معروف، به تقوالله و نظم امرکم. یعنی به شما توصیه می کنم که هم تقوای الهی را پیشه کنید. یعنی یک انسان مؤمن اگر موفقیت می خواد باید از گناه پرهیز کنه. تقوای الهی یعنی پرهیز از گناه. بعد می فرماید به نظم امرکم، یعنی در تمام امور زندگیتون منظم باشید، نظم بتونه زندگی شما را فرا بگیره و در خودش حل کنه. حالا این تعبیر و نظم امرکم چه دنیایی رو در برابر ما باز میکنه و چه تأثیری میتونه بگذاره، شاید واقعا ما در مقام دید اولیه بهش اهمیت نمیدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از فرمایشاتشان این نکته رو اشاره جالبتری بهش دارن. میفرمایند للمؤمنه ثلاث و ساعات. انسان مؤمن شبانه روزش به سه بخش باید تقسیم بشه. فساعت یناجی فیها ربه. اولین چیزی که در زندگی برای موفقیت انسان ضرورت واقعی داره چیه؟ اینه که با خدای خودش یک ارتباط معنوی داشته باشه. مناجات معناش رابطه معنوی بندگان با خالق خودشون، راز و نیاز کنن، مناجات کنن، درد دل کنن، رابطه برقرار کنن. و انسانی که بین خودش و خدای رابطه ای رو حفظ کرد در اکثر موارد زندگیش دیگه جایی برای غیر خدا به وجود نمیاد. اگر شما باورتون بیاد به تعبیر خود امیرالمؤمنین علیه السلام که خدا روزی رساند، در بحث روزی به غیر خدا هم توجه می کنید؟ نه، علم تو ان رزقی لا یأکله غیر، یقین پیدا کردم که رزق مرا احدی غیر من نمی خورد. من اطمینان پیدا کردم و اطمینان قلبی من باعث شد صلوات یه نویم که در مسئله روزی به هیچ کس جز خدا تکیه نکنن و اعتماد نشون ندن. انسانی که با خدا ارتباط دارد و خدا را روزی رسان خودش میداند اهل تملق نمیشه، چاپلوسی نمی کند، در انتظار این که دیگران از اون مدح و منقبت کنند نیست، توجه به خدا دارد، حضور دائمی خدا را در زندگی خودش واقعی میداند، بنابراین هیچ عملی از اعمال او دچار خطا و انحراف نمیشه. حالا ما این مسئله مناجات با خدا و ارتباط رو چه جور باید در زندگیمون جا بدیم؟ بعضی ها برای رفع تکلیف ارتباط با خدا پیدا میکنند، نماز بخونیم راحت بشیم، انگار نماز اگه نخون ناراحتی براش هست، نماز رو میخونه که راحت شود، نمیخونه برای اینکه رابطه برقرار کنه. گاهی عبارتها بد نیست آدم بشنره، میگن مناجات در انسان باید به شکل پرندگان در هنگام فصل جفتگیری باشد، اون چنان اینا غرق در هم میشن که دیگه هیچ توجهی به محیط اطرافشون ندارد، فقط همدیگر را میبینن. ما تا در نماز به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین نرسیم، مناجات ما مناجات نیست، چون قبلش دارید میدید که الحمدلله رب العالمین، شکر مال اون خداییست که آن خدایی که الرحمن الرحیم، آن خدایی که رحمان است و رحیم است، مالک یوم الدین آن خدایی که صاحب روز جزاست. تا اینجا که میرسید همش دارید که اون طرف رو صدا میزنید بیا و مقاید به کار میبرید، اما یک وقت میگید ایاک نعبد و یعنی تو را میپرستم و ایاک نستعین از تو هم کمک میخواهم، چطور شد از حالت مقاید غایب و مقاید اومدید به حضور؟ تا حالا که آن خدایی که چطور شد یک بار تو را میپرستم؟ این توجه انسان رو میخواد. تو مناجات باید انسان آنقدر احساس آرامش و امنیت بکنه، آنقدر ارتباطش رو دقیق و قوی قرار بده که به قول ما با خدا خودمانی شود. بله؟ وقتی میگه تو را رو پرستم، از تو کمک میخوام، مشکلاتم رو بگیم و میدونه که مشکلاتشم خدا حل میکنن، آرام میگیره. اگر دیدید یه فردی اضطراب داره، درگیر زندگیش پر از نکبت و ناراحتیه، بدونید تو مسئله مناجات با خدا سعی کرده فقط در حد یک رفع تکلیف عمل بکنن، و اگر خدا اینو خواسته اهلش هم نباشه که دیگه هیچ از جای بحث نداره. بعد میفرماید این ساعت اولی که حالا مناجات رو آدم شروع میکنه، یه وقتی یه توفیقی نصیبمون شد تو مسجد کوفه تو محراب مناجات امیرالمومنین، اونجا این قسمت مناجات خود حضرت را روی تابلویی گذاشته بودن و خیلی قشنگ هم نوشته بودن. من به نظرم آمد که خوب این مناجات رو بخونیم، اما بعدیش به اینه که ما نه صدامون خوبه و نه حالش رو داریم، نه صدای قشنگی من دارم نه اون توجه و حالی که بعضی خوب حالا خدا یه نمکی به صدای بعضی رو داده، این نظام مهربان خدا حفظشون کنه سلامت باشید. وقتی میخونم خب انسان واقعا لذت میبره، کیف میکنه. گفتیم حالا دیگه بالاخره ما هم مثل قضیه یه ملا نصرالدین میکنیم که گفت که اگه میخواید من اذان بگم یه حمام بالا سر گلدسته بسازید تا ببینید من صدام چقدر خوبه. گفتیم رفقا حالا ما از آواز خوندن میریم بیرون، میخواییم مناجات رو به هم آرام آرام زمزمه کنیم. خب دیر وقت بود، تقریبا آخر شب بود و حضرت بود مسجد، یه چند نفری بودیم. من شروع کردم آرام آرام خوندن. باور کنید خدا میدونه یه لحظه حس کردم انگار تمام این در و دیوار این مسجد این مناجات براش نه آشنا به درزه در آمده، هیچ چوری شدن وسط کار هر کاری کردم ادامه بدم دیدم دیگه توانشو ندارم، نمیتونم، عشق مهلت نمیدم. یه حالی بود که گفتم دیگه دست خودشونه، دست ما نیست. وقتی آدم میبینه که یک انسان با اون مقام امیرالمومنین با اون شخصیتی که حضرت دارن مثل یک بچه زار میزنه به درگاه خدا و لکل حمد و یاد و جود و المجد و الالا تبارکت توتی من تشاوت هم نه اون، تا میرسه به اینجا که الهی به حق الخاش میگه محمد و حلمت ابرار همولک خوش شعون. آدم اصلا نمیدونه چی داره بگه، کجا داره میرود. گفتم بی خود نبوده امیرالمومنین این قدر نسبت به مناجات با خدا دقیق بودن. حرف زدن با خدا خودش لم داره که آدم بدونه چجوری با خدا صحبت کنه. طلبکارانه نیاد، از روی شکرگزاری بیاد، از روی عاطفه و این که یه بنده در مقابل یه خدای رحیم، یه خدای کریم، یه خدای رؤوف قرار گرفته صحبت کنه. تواضعش، موقعیتش، همه چیزش مهمه توی موقع مناجات. این که خدا میفرماید بدبورت بکن خبر رو هم و خفیه اه، برید یه جای خبر پیدا کنی کسی نبیندتون و به قول ما دیگه بی‌پروا هر چه میتونید با خدای خودتون بگید. اونی که احساس میکنید سالها تو قلبتون سنگینی کرده و نمیتونستید جایی بگید، وقتی آدم عرصه برش تنگ شد باید بره بیرون از شهر و بیرون از مردم و داد بزنه تا راحت بشه. این عقده ها و ناراحتی ها تو قلب آدم فشار میاره و نمیذاره، غصه گلوی آدم رو میفشاره، میخواد خفه کنه آدم رو. مناجات با خدا یعنی باید در یه شرایطی قرار بگیره که تمام بارهای سنگین مشکلاتی که تو زندگی آدم داره رو چکار کنه؟ از رو دوش آدم برداره. من دو رکعت نماز میخوام بخونم برای که راحت بشن و دردسر ازم برداشته بشه، وظیفه‌ام بوده ولی سختمه. خدا میفرماید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی اونی که از روی خشوع به خدا حرف بزنه نماز خوندن برای سخت نیست، گران نمیاد. بعد میفرماید و ساعت یرمم معاشه، اسلام به همون اندازه که مسائل معنوی و بعد معنوی زندگی انسانها را مورد توجه قرار داده، غافل از بعد مادی و زندگی طبیعی مردم هم نیست. میفرماید مردم زندگی عادیشون هم باید بکنن، پس کی من به مناجات با خدا برسم؟ برنامه ریزی کن، دلتون میخواد هم به کارتون برسی هم به خدا اهمیت میدید. خدا میفرماید قم اللیل الا قلیلا، به پیغمبر خطاب میکنه و میفرماید یه مقداری از شب را بیدار شد، عدل قسمن ها قلیلا، یه قسمتی از شب را برپا بگیر و عبادت کن، نصفه و عدل قسمن ها قلیلا، یا نصف از شب را یا یه بخش از شب را به عبادت مشغول شد. خبانه چکار بکنم توی نصفه شب؟ و من اللی فتحجد بهی نافلتن درک اصا انگل اصک رب بک مقامم محمودا، نماز نافله بخوان، نماز شب بخوان و در دل شب با خدای خودت صحبت کن و تحجد، بیدار شو، بیدار باش، بزن به این نافله نماز مستحبی بخوان که چی بشن؟ اصا ایب اصا کرد رب بکر مقام محمودا، روز قیامت خدا یک مقام حسندیده به تو بدهد. پس در دل شب دیگه چکار کنم؟ و رد دل القرآن ترتیلا، قرآن بخون. اگر انسان یاد گرفت روزهای اول سختشه، معمولا ماها به بعضی از چیزها باید بدنمون رو عادت بدیم و سختی ها برای چند روز اول ممکنه خیلی خودشون رو نشون بدن، اما وقتی به صورت زنجیره ای شد بدن انگار اتوماتیک عمل میکنه. ندیدید اینایی که مجبورن صبح اول وقت خودشون رو به سرویس برسونن و اینا سرویس اگه رفت بیچاره میشن تا به محل کارشون برسن؟ اینا طوری میشن که روزای جمعه هم که در دست باید تو خانه بخوابن و استراحت بکنن، سر ساعت که میشه انگار متکا میزنه که سرشون بپر بالا، بعد میشه تا وسط راه میاد گیجه دستشو به گلو دیوار میخوره، من کجا میخوام برم، چیکار میخوام بکنم؟ یادش میاد که امروز بالاخره یه روز استراحت رسید، غافل از این که به حساب اون وزیر امور داخله سعی کرده برای روز جمعه هم یه تدارکاتی ببینه که این بگه ای کاش من امروزم سر کار میرفتم اما تو خونه استراحت نداشتم. میبینه جمعه به اندازه شنبه تا پنجشنبه باید بدود، ولی خب حداقل بشینه که اون تیک عصبی رو دارد که تا سر ساعت میشه مثل اینه که میپره از خواب بیرون و چشمشو باز میکنه، من باید برم سر کار، میگن نه امروز جمعه است بخواب استراحت کن، مشکلی نداره، من باید حرکت کنم. خدا میفرماید که به مردم بگو اگه میخواید ارتباط با خدا برقرار کنید، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. این آیه آخر سوره مبارکه کهف که میگن هر کسی این آیه رو خواند و نیت کرد در یه ساعتی از شب بیدار بشه بیدار می شود. البته به قول استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه می فرمودن که این از اون ساعتای یک دنده‌ایه، یعنی اگر یه بار صدا زد و قلطی بیرون اون دنده و حالا بعد می بینی که مطلب شد و هنوز توی بستری. باید تا این ضربه خورد بیدار بشید حرکت کنید. قم للیل نمیگه که از تو بسترت بیا بیرون، میگه قم بر پا بشین. یعنی تا چشمتو باز کردی خستگی داری، اما قم للیل در دل شب به پا برخیز و حرکت کن. آرام آرام 10 روز 20 روز یه واقعا اونهایی که خیلی سخت بدنشون بتونن عادت بدن، 40 شبانه روز که آدم این مسئله براش انجام گرفت، روز 41 کاملا یه امر طبیعی میشه، دیگه اون خستگی و کسالت قبلی را نداره. این خیلی مهمه. این که میفرماید و ساعت یورن معاشر، یعنی نباید غافل بشی که ما اون وقت رو داریم به شما پیشنهاد عبادت و مناجات و ارتباط با خدا میکنیم که دیگه درگیر مسئله شغل و خانواده و زندگی مادیتون نبودید. حالا وارد زندگی مادی میشی، باید برید دنبالش. من دارم آشده لام آدم، باید برید کار کنید، باید تلاش کنید. چرا؟ اینکه کل بر مردم نشید، سرمار جامعه نشید، به دنبال کسب و کار هم برید. و ساعت یخلی بین نفسهی و بین لذتها، از یا اون دوتاشو میگن که ما از اون خود سخت بر نمیادی، سبونیش راحت الهرمونتره به درد ما میخورن. بگه به فکر خورد و خوراکتونم باشید. جسم هم لذت ظاهری میخواد و هم لذت درونی میخواد. غذا میخوای بخوری، استراحت میخوای بکنی، تفریح میخوای، اینا هم مورد قسمت سوم. ما میگیم خب اون دوتا اولیش رو که بعدا انشاءالله وقتی پیر شدیم یه تکری براش میکنیم، نه اهل کاریم نه اهل مناجات، اما بخور و بخوابش رو بعدمون نمیاد. این توجه به قضیه سوم برای بعضی ها خیلی خوبه. گفتم در بعضی از جلسات و واقعا برای خودم این مسئله خیلی جالب بود. تو مسجدی هست به نام قینان، حکیم نظامی این مسجد، پدر ما خدا باقری امام زمان همه مریض ها رو شفا بده به ایشون رو، ایشون میرفتن اونجا نماز. منم اول طلبگی بود، میفرمودن تو هم بیا دنبال من اونجا دعای بعد از نماز رو بخون. من میرفتم تا سلام نماز رو ایشون میدادن، من شروع میکردم دعای طبیب بعد از نماز رو خوندم. یه پیرمردی بود، یه هر روزم میامد قرصم بود تو این قضیه، بغل من میشم. من که شروع میکردم خوندن، دستش هرچی میکرد، سرش هم دیوری میگرم، هم تو هیچی نمیگرم. تا من میرسیدم به اینجا که وزب بجنا من الحور این، با تمام وجودش انگار همه سرتاپای بدنش میشه زبان، یک جا میگفت الهی آمین. این روز دادم سر شونش، گفتم بقیه دعا هم آمین داره. گفت آقا من دندون ندارم، فقط هم یکی به درد من میخوره، دیگه بقیهش به درد من نمیخوره. وزب بجنا من الحور اینش به درد من میخوره، چون مشکل من حل میکنه، من از تنهایی در میره. بقیهش حالا بالاخره کمالی ها یه فکری باید براش بکنه. حالا ما ها ممکنه ساعت های مادی پیار اول و ساعت هم ارز کنم یورم من آشه بگیم آقا ما که اهل کار و کاسبی زیاد نیستیم، حال و حوصلش هم نداریم، شب هم بالاخره خواب خودشیه، عبادت ما انشاءالله تو خواب عبادت میکنیم، اما مستدبونی رو اگه ما نریم غذا بخوریم که بخوره تو من هستم نوبت دیگری نباید برسه. حضرت میفرمایند باید یه وقتی در شبانه روز بگذارید که یخلی بین نفسهی و بین لذت آن، باید این نفس لذتهای خودش رو دریافت کنه تا انسان به گناه کشیده نشود. فیما یحل و یجمل، اما اونجا هم ملاک باید ملاک بسیار قوی باشه، هم باید چیزهایی باشد که حلال باشد و هم زیبا باشد. یعنی اگر انسان به دنیا توجه میکنه باید زیبایی های دنیا رو دنبال کند، اگر به آخرت رو میخواد اهمیت بده باید حتما جنبه های آخرتی رو هم با زیبایی همراه کند. یک روایت کوتاه دیگر هم تقدیمتون میکنم و عرضم رو جمع کنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند در حکمت آل داوود چنین آمده است، حضرت امام جعفر صادق نقل میکنن از حضرت داوود و آل داوود، چنین آمده: سزاوار مسلمان خردمند زمانی را به اعمال میان خود و خدا اختصاص دهد و زمانی را با خوشیهای حلال سپری کنند که این زمان کمک به آن دو وقت خواهد بود. یعنی در مجموع یک مؤمن اگر جنبه مدیریت در زندگی خودش داشته باشد برای شبان روز خودش چه میکنه؟ برنامه ریزی میکنند. رکن مهم برنامه ریزی در زندگی از ارکانیست که در وقت مدیریت قرار داره و در جامعه اگر یک انسان برنامه‌ای برای کارهاش نداشته باشن یقینا موفق نیست. سلامتی.